بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل وسلم على علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف العادل المهدي. مجزك على عبادك وأمنائك في بلاده. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصيكم ونفسي بتقوى الله. در خطبه دوم باز شما برادران و خواهران نمازگزار را به رعایت تقوا و انجام وظایف دینی و ترک گناهان دعوت میکنم. در خطبه دوم مناسبت های فراوانی هست که متاسفانه همه اونها رو من نمیتونم بهشون اشاره کنم. بعضیش هم بسیار مهمه که یک اشاره کافی نیست. انشاءالله در خطبه های دیگر اگر توفیقی باشه من اشاره میکنم به چند موضوعی که نسبتا مهمه. اولین مطلبی که میخوام عرض کنم راجع به مسئله برگزار شدن نماز جماعت بازار محترم قم. من از بازاریان محترم قم که اول ظهر کسرشون را تعطیل میکنن و در مسجد برای نماز جماعت حاضر میشن و آبروی اسلام و شیعه را حفظ میکنن، من از اینها تشکر میکنم. خدا انشاءالله که این عزیزان رو دنیا و آخرتشون رو اصلاح کنه. امیدوارم که سایر مردم هم به بازاریان محترم قم تأسی کنن و این کار را ادامه بدهن و امیدوارم بازاریان سایر کشورها، بازاریان اصفهان، مشهد، تهران، جای دیگه هم انشاءالله این امر عملی بشه که اول ظهر دست از کار بکشن و مشغول نماز بشن. امیدوارم انشاءالله که خدا توفیق بده به همه شماها که این فریضه احترام به امر نماز را در اول وقت رعایت کنید. مسئله دوم، مناسبت دوم، مناسبت شهادت فقیه مجاهد آیت الله صدره که در 29 ماه فروردین به شهادت رسید. مرحوم شهید صدر خدمات بسیار ارزنده ای رو به اسلام و نسبت به علم انجام داد و از وجودهای ممتاز و از علمای ممتاز اسلام بود. حقا مرد فوق‌العاده ای بود. در طول این مدت پربرکتش کتابهای بسیار ارزنده ای رو تألیف کرد که دلالت بر نبوغ اون می کند و بعض اونها رو من شنیدم در مدت بسیار کوتاهی تألیف کرده و پرورش شاگردان فراوانی و به هر حال یک چهره بسیار ارزنده و چهره انقلابی و چهره‌ای که آرزو می‌کرد و گفت من اگر زندگیم برای اسلام فایده‌ای نداشته باشد شهید بشم تا اینکه شهادتم به اسلام نهد برساند و خدا هم این خواسته درونی او رو اجابت کرد و به دست رژیم سفاک بعث عراق به شهادت رسید. خدا انشاءالله این فقیه مجاهد را با پیغمبر اکرم و اولیای گرامش مشهور بفرماید و نرا تداوم دهنده راه این عزیز قرار بدهد. و همینطور شهادت خواهر محترمش که اون هم زن فاضل مجاهدی بود. بیش از این در این قسمت نمیتونم صحبت کنم، معذرت میخوام. و اما مناسبت سوم برگزاری کنگره هزاره شیخ مفید در همین ایام در 28 و 29 و 30 فروردین یک کنگره جهانی در حوزه علمی قم برگزار میشه به مناسبت 1000 سال شهادت مرحوم شیخ مفید. این کنگره که یک کنگره جهانی هم هست در واقع، یعنی از کشورهای مختلف درش شرکت میکنن دانشمندان، این کنگره به اشاره و رهنمود مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای برگزار میشه و خوشبختانه با پیام بسیار عالی مقام معظم رهبر معظمت الله گلپایگانی معظمت عظمای عراقی این دو آیت عظیم اینها هم تأیید کردند و کمک کردند و به هر حال این کنگره برگزار میشه. این کنگره رو جامعه مدرسین حوزه علمیه انجام او رو بر عهده دارن و هدف از این کنگره چند چیزه. یکی احیای آثار مرحوم مفید، چون مرحوم مفید کتابهای زیادی نوشته که در حدود 50 کتاب را این کنگره چاپ کرده، منظم کرده، تحقیق کرده و عرضه می دارد. علاوه بر این مقام معظم رهبری در اون ابتدای امر یک تذکری دادن، فرمودن که این کنگره تشریفاتی نباشد، ساده باشد. ما هم سعی کردیم حتی قوه ساده باشد. فرمودن که به بهانه مرحوم مفید سعی کنید افکار اسلامی و افکار تشیع را به جهانیان عرضه بدارید. این تذکری بود که ابتداعا ایشون فرمودن و به همین جهت علاوه بر این که کتابهای ایشون تحقیق شده و چاپ شده، علاوه بر اون دانشمندانی از داخل و خارج هم مقالاتی ازشون خواسته شد که تهیه کردن، فرستادن. مقالات زیادیه در عناوین مختلف. تا این زمان 170 مقاله به کنگره رسیده که فکر میکنم که کمتر کنگره یا هیچ کنگره ای نباشه که اینقدر استقبال ازش شده باشه. تا حال 170 مقاله که بعض اونها هم مقاله بسیار مفصل و اکثر اونها مقاله های بسیار مفید در مطالب مختلف اسلامی و شیعی مورد بحث قرار گرفته. در واقع خود این مقالاتی که از برکات این کنگره است و ما خودمون احساس میکردیم که در همه جا تأییدات الهی کمک کرد و آقایون هم استقبال کردن. و مهم اینه که این کار در قم برگزار میشه که در قم سابقه یعنی چیزی نبوده. ما البته میدونستیم در قم برگزار کردن خیلی مشکلات داره، ولی گفتیم باشه، همه مشکلات را تحمل میکنیم، برای اینکه قم باید جایگاه خودش را حفظ کنه. اگر میخوان یه وقت برای یک عالم دینی، یک فقیهی سمیناری بذارن، کنگره‌ای بذارن، خب باید در حوزه علمی قم، از همه جا مناسبتر حوزه علمی قمه. از این جهت ما مشکلات رو تحمل کردیم و انشاءالله مشکلات هم حل میشه و حل شده الحمدلله. و اول کاریه که حوزه علمی قم می کند در واقع. و حتی می توانم عرض کنم که اولین برگزاری یک سمینار و کنگره علمی به مناسبت یک فقیهی از فقهای اسلام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران. سمینارها زیاد بوده، کنگره ها زیاد بوده، ولی برای شخصیت های فقهی و کلامی اسلام یک همچی کنگره‌ای به این صورت نداشتیم. البته کنگره هایی بوده در شهرستان ها برای علما بوده، اما به این عظمت و کنگره و با این صورت نبوده. این کار علاوه بر این که این نتایج بسیار پربرکت رو داره و این مقالات به نظر من از همه مهمتره که 170 مقاله منتشر میشه، اکثرشون هم خوبه و قابل استفاده است، به زبانهای دیگر هم انشاءالله ترجمه میشه، بعضیش ترجمه شده بعضیش میشه، و همینطوری که مقام معظم رهبری دستور فرمودن انشاءالله این به این عنوان افکار تشیع و افکار اسلام در جهان عرضه میشه انشاءالله. و اما سخن کوتاهی هم درباره خود مرحوم مفید عرض کنم. مرحوم مفید در سال 336 یا 8 یا 3 مختلف گفتن در حوالی و اطراف بغداد به دنیا آمد، یعنی نزدیک به زمان غیبت صغرا. یعنی غیبت صغرا چند سالی بود پایان یافته بود، آخرین نائب حضرت هم وفات کرده بود، مرحوم مفید متولد شد. این مرد بزرگ در حدود 40 سالگی، 70 و چند سال عمر کرد، در حدود 40 سالگی به عنوان یکی از چهره های درخشان علم و فقاهت و کلام در جهان تشیع ظاهر شد. در حالش می نویسند که مرحوم مفید در اون زمان رئیس الکلام والفقه والجدل، در اون زمان خودش رئیس کلام و رئیس جدل و رئیس فقه بود. فقیه بسیار عالی بود که کتابی در فقه نوشته، مقنعه، بسیار کتاب فقهی ارزشمندی است که فرصت صحبت در این باره رو نداریم، و به اصطلاح پایه‌گذار فقه بود. قبلا هم علما و دانشمندان و فقهایی داشتیم، مطالب پراکنده‌ای هم داشتن، مسائل فقهی هم مطرح بود، اما اون کسی که این را منسجم کرد و به صورت آبرومندی عرضه داشت مرحوم مفید. دیگر از کارهای مهم مفید کلام بود. در اون زمان متکلمین مختلفی بودند، البته در بین شیعه هم متکلمین وجود داشت. داغ بود مسائل کلامی، مسائل اختلافات اشاعره و معتزله و دیگران، مسائل روز و علم. مرحوم مفید در اون زمان ظاهر شد و ریاست کلام را بر عهده گرفت. موقعیت بسیار حساسی بود. در اون زمان اختلافات فراوانی در بین مردم بود، فرقه های مختلفی از فرقه های اسلامی بودند و همینطور از فرقه های حتی شیعی. فرقه های مختلفی بودن و مسائل مختلفی داشتن. حتی مسیحی ها گاهی ایراد و مسائلی داشتن. مرحوم مفید در اون زمان مثل یک کوه استواری در برابر همه این مشکلات استاد، همه رو به عهده گرفت، کلام را تبذیب کرد و یک کلام شیعی منظم و مرتب را به وجود آورد و به علاوه به وسیله اون مسائل کلامی دفاع از افکار شیعه کرد. شما اگر کتاب ها رو ببینید خیلی جالبه، در اون زمان مفید فرقه های مختلف، یکی از کارهای ارزنده مرحوم مفید این بود که فرقه های مختلف رو جواب داد و شیعه اثنا عشری رو به صورت یک واقعیت در صفحه اسلام ظاهر کرد. قبلا هم بود اما ایشون این کار را کرد و خیلی ارزش بود. جدال های اون بسیار جالبه. کتاب های کلامی دارد، یک کتابی دارد که مسائل مناظرات او رو جمع کرده، بسیار جالب و ارزنده است. مردی بود، قهرمانی بود، پهلوان علم بود انصافا. ما قدر این افراد رو متاسفانه کمتر میدونیم، نمیدونیم که در اون زمان چقدر خدمت به تشیع کردین و به اسلام کرد. ما نمیدونیم که اگر مرحوم مفید نبود وضع شیعیان چگونه بود. یک کسی متجاوز از 50 سال در زعامت قرار بگیره، زعامت امت شیعه قرار بگیره در اون زمان و بغداد، حوزه بغداد را اداره کند، علاوه بر این که حوزه های دیگر هم پرتوش به اونها هم برسد، این را ما حساب نمی کنیم چقدر ارزش داشته. اینها بودن که اسلام را نگه داشتن، برای ما شیعه تشیع را نگه داشتن. از طرف دیگر در مسائل دیگر هم باز همینطور تبحر داشت، در مسئله تفسیر، در مسئله حدیث، در مسائل دیگر. آدم این مناظرات شو که میخوند میبیند که چقدر این مطلع بوده و مسلط بوده به مسائل مختلف. برای این گونه چهره ها واقعا باید سرمایه گذاری کرد. ما نمیخواستیم که یه چهره ای رو از 1060 سال قبل بکشیم از تاریخ بیاریم اینجا صرفا یک سمینار و کنگره برایش بذاریم. از این چهره ها، از اینا خیلی بودن، علما خیلی بودن، افراد دیگه هم بودن در طول تاریخ، خبری هم ازشون نیست. به واسطه ارزش کار این فقیه مجاهده، واقعا فقیه مجاهد در اون زمان، اون کسی که دشمنان از ترسش خواب نداشتن، از ترس زبانش و بیانش، ایشون بود. به قدری زیبا سخن میگفت، به قدری مسلط بود به مطالب، مستحضر بود و خوش برخورد بود که مجالسش بسیار جالب بود. حتی به قدری این فقیه مجاهد مورد توجه بود که 2 مرتبه اقلن و احتمالاً 3 مرتبه این فقیه مجاهد رو از بغداد تبعید کردن. تبعید برای دفاع از تشیع، تبعید برای دفاع از امامت، تبعید برای احیای فقه جعفری، تبعید برای این خدمات این مرد ارزنده است. به طور اجمال عرض کردم. و از طرف دیگر شخصیت علمی بود که شاگردان فراوانی را در طول مدت عمرش پرورش داد. خیلی وجود پربرکتی، سید رضی، سید مرتضی و دیگر چهره هایی که اینا همه از شاگردان این بزرگوار بودند. و اما اشاره هم بکنم به حالات روحی و معنوی این فقیه بزرگ. ابو یعلا داماد این شیخ مفید میگوید که لا ینام المفید من اللیل الا حجعتن مفید، شب جز یه مقدار مختصری نمیخوابید. ثم یقوم یصلی، پا میشد از خواب نماز میخوند و یطالع یا مطالعه میکرد، و یدرس یا درس میداد، و یقرأ القرآن. حتی شب را شب درس میداده، نمیدونم چجوری بوده، شب درس میداده. آیا این برای استفاده از فرصت بوده یا مشکل داشته؟ به هر حال شب درس میداده. در احوالش می‌نویسن که کثیر الصلاة بوده، کثیر الصوم، کثیر الصوم بوده، کثیر الصدقات بوده، بسیار صدقه میداده. و در این حالی که از این کثیر الصدقات استفاده میشه که خیلی هم صدقه میداده و پول در اختیارش بوده، ولی در این حال در احوال شخصی خودش می‌نویسن که کان حشن اللباس، خودش از لحاظ لباس در وضع سختی بود، لباساش لباسای مندرس بود، غذاش غذای خیلی عالی نبود، از لحاظ غذا و از لحاظ لباس و از لحاظ مسکن این زندگیش بود. یه خانه ای داشت، این خانهش پایگاه برای دانشمندان بود، از اطراف می آمدن در این منزل و جواب همه رو می داد و از اون چهره نورانی این عالم بزرگ استفاده می کردن. خدایا ما را قدردان این چهره های علمی اسلام قرار بده. خدایا امثال مرحوم مفید را در بین ما زیاد بگردان. خدایا ما را طوری قرار بده که از این افراد استفاده کنیم و بتوانیم قدر اونها رو بدانیم. خدایا تو رو به حق عزت قرآن قسمت میدم، اسلام و تشیع را در جهان پیروز بگردان، مسلمانها را در جهان پیروز بگردان، دشمنان اسلام را نابود بگردان، ایمان کامل به همه ما مرحمت بفرما. ما را قدردان نعمت انقلاب قرار بده. مقام معظم رهبری را در پناه خودت مؤید و منصور بفرما. مراجع تقلید عظام را خدایا مؤید و منصور بفرما. این چهره های نورانی علم را برای ما نگه دار. خدایا به عزت قرآن قسمت میدم، دشمنان اسلام را در هر جای هستن خودشون را به خودشون مشغول بگردان، خدمتگزاران اسلام و قرآن را مؤید و منصور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم الله.